بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بانکداری بدون ربا، فرصت ها و آسیب ها. شکی نیست که در جوامع اسلامی، ایران غیر ایران، یکی از آرزوها بانکداری بدون رباست. یعنی یه پدیده‌ای که نه یک ضرورت فقط، بلکه یک عنوان مقدس بهش نگاه میشه. تمام آثار منفی که یه جامعه ربوی داره، وقتی ربا میاد تو جامعه، که حالا برخیش رو من میشمارم، بانکداری بدون ربا اون آثار منفی رو خونسا میکنه. بنابراین این میشه ظرفیت بانکداری بدون ربا، یا آثار، یا بگید فرصت ها، هر چی بشه. بدون تردید جامعه ربوی جامعه ایست که درش تکاثر طلبی میاد، ارزش های دینی کمرنگ میشه، پول میشه یک ارزش، یک مسابقه مشمئز کننده بین مردم در تکاثر طلبی به وجود میاد. حس تعاون، ایثار، انفاق از جامعه میره. شاید از همه اینها بگم بدتر اینه که استعدادها فرسایش پیدا میکنه. ما گاهی یک استعدادی داریم که فرار میکنه، فرار مغزها، اما گاهی استعداد فرار نمیکنه، ظرفیت فرار نمیکنه، اما فرسایش پیدا میکنه. داخل کشور هم هست ولی گویا فرار کرده. جامعه ربوی استعدادها رو فرسایش میده. جامعه ربوی جامعه مستقلی نخواهد بود، برای اینکه پولها میره به طرف همین قرضهای ربوی، افراد ذخیره میکنن، کسی دیگه کمتر فکر تولید برمیاد. خب کشور ناچار میشه وارد کنه، میشه وابسته. البته من تخصص اقتصاد ندارم، عذرخواهی هم میکنم، چون برخی از این آثار آثارهای اقتصادیه و من دوست دارم که اقتصاددانها ورود کنن. حالا اگر جامعه‌ای بانکداری شد بدون ربا به معنای واقعی کلمه، این آثار منفی میره دیگه. خب اینا بره، آثار مثبت میاد. البته بانک بدون ربا باشه بخشی از امتیازه، اما کشور اگر بتونه بانکشو بدون ربا بکنه خب خیلی جلو هست. حال من درصد اینا نمیتونم ارائه بدم، عرض کردم اینا کار متخصصان هست و من دوست ندارم در کاری که کمتر کار کردم یا تخصص دارم یا تمحفظ دارم ورود کنم، ولی به هر صورت این مسئله روشنیه. اینه که عرض کردم بانکداری بدون ربا یک ارزش، تکرار میکنم، نه یک ضرورت فقط، یک ارزشه. جامعه مطلوب اسلام و قرآنه، جامعه قرة العین امام زمان علیه السلام هست، مایه روشنایی چشم اوست که بتونه با ربا مبارزه کنه و مسئله ربا رو حقیقتاً حل کنه. فکر میکنم زیاد لازم نباشه ما تو این قسمت معطل بشیم. فرصت هایی که بانکداری بدون ربا ایجاد میکنه، اما من دو مرتبه اشاره کردم بدون ربا به معنای واقعی کلمه، حقیقتاً با این جمله ای با این قیدی که من کردم در واقع مطلبی رو میخوام بیان کنم، اشاره کنم. ببینید بانکداری بدون ربا گاهی وقتها به حسب فرم، شکل، ظاهر بدون رباست، اما در محتوا و باطن مبتلا به رباست. بنده یک کتابی دارم، فقه و مصلحت. در این کتاب بحث کردم راجع به حیل ربا. حیل البته نه به معنای کلک و همون که میگیم فارسی حیله، مکر، نه. حیل یعنی تدابیر. حیل ربا هم که میگن یعنی تدابیر، تدابیری اندیشیده بشه که دو نفر که میخوان با هم مراوده مالی داشته باشن مبتلا به ربا نشن. در اونجا من از حیل فعل جمله دفاع کردم. اگر کسی هم میخواد کتابو ببینه، بررسی کنه، ممکنه حتی نظر بنده رو رد کنه، منطقه قدر احتیاط.
امکان داره ابجه هیل تدابی رو بگید که بشه تختی میشه استفاده کنید؟ بله.
بله. بنده در اون کتاب از تدابیر که حالا تفسیر عربی شده، تلفظ عربی شده هیل و به فارسی به مکروهیده تفسیر شده به غلط، دفاع کردم من از این تدابیر و معتقد هستم که نه از نگاه دینی ها، اون جدا. حالا یک کسی میگه ما روایت داریم، آیه داریم، آیه که نداریم، روایت داریم که این تدابیر رو تأیید کرده. بنده حتی از نگاه به اصطلاح درون دینی و نقلی هم اونجا ورود نکردم، ولی اونم یه نوع وروده. خواستم بگم اتفاقا این تدابیر تدابیر معقولیه، اما در اونجا یه اشاره‌ای کردم ولی خب هیچ وقت هم فرصت نکردم باز کنم. ممکنه یک تدویری در رابطه شخصی جواب بده، مفسدم ایجاد نکنه، اتفاقا ثمراتی هم داشته باشه، اما آیا می شود این بیاد در نظام بانکی و قانون کشور پیاده بشه؟ آیا میشه؟ یا اونجا باید تأمل کرد؟ یه نوع تدبیره که ممکنه ما در روابط شخصی قبول کنیم. مثال معروفی که داره اینه که بنده نیاز به مثلا 100 میلیون پول دارم. خب کسی ممکنه کمک نکنه به هر دلیلی، ولی من نیاز دارم به 100 میلیون. چیکار میکنم؟ میام یه ماشینی رو میخرم 120 میلیون یک ساله، چک میدم، دفته میدم. این ماشینی که خریدم یک ساله 120 میلیون و سر سالم مشکل ندارم، درآمدی دارم، راحت پاس میکنم. الان میفروشم به همون 100 میلیون که نرخ مثلا نقدشه و مشکلم رو حل میکنم. خب چش کار نداره، کار معقولیه. چه بسا 100 میلیون برای این آقا الان ارزش 200 میلیون در سال آینده داشته باشه. اما شما تصور کنید ما بخوایم اینجور رفتارهای مدبرانه رو بیاریم در سیستم بانکی کشور. به طرف بگیم شما قرض میخوای؟ بله. بانک بگه خب من با تو یه قرارداد جعالی میبندم، شما برو با یه فروشگاه صحبت کن، چند تا لوازم خانگی سفارش بده، اصلا نکه سوری هم باشه ها، واقعا هم بخر. یعنی به جوری که اگر به محضی که خریدی دو برابر شد، فروشنده نتونه دب در بیاره، یا ارزان شد تو نتونی پس بیدی، واقعا بخره. منتها همه اینا صورته، یه فاکتور بیار. حالا بگذاریم از این که خیلی وقتا خب این فاکتورها دیگه هیچی، یه کاغذه. منتها اونا حالا مشکلات اجراییه، ممکنه یه بانکی مراعات کنه یه بانکی نکنه. بیار من به تو پول میدم به عنوان جعاله، اینم بره و حالا چجوری مصرف کنه، چه کار بکنه. ببینید کاری که ممکن بود در رابطه فردی جواب بده، در ارتباط کشور، یعنی در یک کشور، در یک نظام، وقتی قانون میاد متفاوت میشه. و لذا من گاهی در صحبت‌های مختلف داشتم که ممکنه ما اصلا به دو تا توضیح المسائل نیاز داشته باشیم. ببینید اعزه‌ای که عزیزانی که منو میشناسن خب میدونن من نمیخوام ژورنالیستی حرف بزنم، نه پوپولیستی حرف بزنم، این کاری که بعضیا میکنن و تخصصشم ندارم، نه واقعا رو اساس فقه جواهری، یعنی انضباط فقهی، رو چارچوب انضباط فقهی. اما فقه پایا یعنی منضبط، و پویا یعنی ناظر به حوادث واقع. اونجا عرض کردم اصلا ممکنه ما به دو تا توضیح المسائل قائل باشیم. یه توضیح المسائل باید داد دست حاکمیت، حاکمیت که من میگم به یک معنای عام، یعنی حتی ممکنه بانک ها رو، مجموعه بانک ها رو یه حاکم، بخشی از حاکمیت حساب کنیم. منظور من معلوم باشه، نه یعنی دولت فقط، قوه مجریه، حتی نه فقط سه تا قوا، یه نهادهای کلان اجتماعی که میخوان حضور در اجتماع داشته باشن، یه نوع حاکمیت دارن ولو نانهادینه. اصلا لذا ممکنه ما دو تا رساله باید داشته باشیم، دو تا رساله باید تنظیم کنیم بدون این که از انضباط فقهی خارج بشیم. این برنامه به احترام و بزرگ داشته مرحوم آقای موسویان هم هست، اینطور که به من اطلاع دادن. خب میدانید که ما با ایشون ارتباطات ویژه ای داشتیم، حتی گاهی کلاس های مشترک برگزار میکردیم که حالا در ادامه توضیح میدم. من گاهی به ایشون میگفتم، میگفتم تلاش های شما محمود، مشکور، واقعا مشکلی رو شما گاهی وقتا حل میکنی. آقای موسویان گفت واقعا و من ادراک من الموسویان، آقای موسویان رو باید شناخت. اما گفتم این یک گیر کار هست که با اون نگاه فردی گاهی میخواد یک مسئله جمعی حل بشه، ولذا گاهی وقتا جواب نمیده، جواب نمیده. از این جهت اولین آسیبی که من معتقدم اینه. حالا این بخشش ممکنه به فقها مربوط بشه، من حوزه های علمیه رو بری و ذمه نمی کنم، بخشش به علما مربوط میشه، بخشش به کسانی که امور اقتصادی کشور را رسماً و غیر رسمی به عهده دارن مربوط بشه، حتی بخشش به مردم مربوط بشه. اما این نگاه به نظر من، این روچت باید اصلاح بشه و این آسیب کوچکی نیست. دومین آسیبی که من گاهی فکر میکنم در بانکداری بدون ربا اینه که ببینید گفته میشه بانکداری بدون ربا، یعنی ربا یک معضل بوده، که حالا باید این معضل حل بشه. حالا تو جواب اول این بود که این معضل چجور حل بشه، آیا این نگاه فردگرایانه و اتمیک درسته یا باید یه نگاه دیگری کرد تا مسئله حذف ربا رو حل کرد و حذفش کرد. اما نکته دوم اینه که ببینید بانکداری بدون ربا اون آثار رو داره که اشاره کردم در بخش اول صحبت، اما مسئله بانک ها فقط ربا نیست. بذارید من راحت صحبت کنم، آزاد صحبت کنم. من یک خطای استراتژیک در نگاه قانونگذاران کشور، حالا این شوراهای فقهی باشه، شورای نگهبان باشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه، البته گاه معلوم بشه خدای نکرده ستم نکنیم در این قضاوت، این بوده که اینا فکر کردن اگر ربا رو اونم تازه با اون نگاه فردگرایانه حل کنن مسئله حله. ما امروز مشکلات شاید کوچکتر از ربا نباشه داریم. یعنی چقدر بانکداری ما به طرف حذف تفاوت طبقاتی رفته، حالا حذفش پیشکش چقدر باعث به وجود آمدن شکاف طبقاتی فاحش شده. ما نداریم چنین چیزی در نظام اقتصادی اسلام. بله نظام اقتصاد اسلام سوسیالیسم نیست، تک طبقه توحیدی و این حرفا نیست، اما تفاوت فاحش طبقاتی رو هم نمیپذیرد اسلام. حالا جای خودش بحث و گفتگو داره. چقدر بانکداری به این سو رفته و چقدر قانونگذاران ما به این نکته توجه داشتند که این فاصله طبقاتی کاهش پیدا کنه، چقدر دنبال این بودن که کسب حلال نهادینه بشه. ببینید آقا ما مسلمانیم، قرآن رو قبول داریم، روایات رو قبول داریم، تا لقمه حرام در جامعه باشه، تا اکل مال به باطل باشه، جامعه مشکلات خاص خودشه داره، مشکل اخلاقی داره، مشکل اقتصادی داره، حتی مشکل سیاسی داره، مشکل امنیتی پیدا میکنه. حالا اینا جای خودش. اینه که قرآن میفرماید کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این چه ارتباطی بین این دوتا؟ از پاکیزه و حلال استفاده کنید، عمل صالح انجام بدید. البته نداره فعملو، داره وعملو، اما کنار هم قرار گرفتن این دو فرمان. جای دیگه میفرماید که کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. چه ارتباطی داره؟
طب کنید پاتری عوض کنه بعد این آیه رو کات بده کات بده آقا حتما آیه پیشاهنگ رو بعد از من نگاه با یکم تحرک زیاد بکنید بعدم
حالاش که گیر اساسی نداره.
نه خیلی خوب آیه تا آیه دم رفت خودتون عوض بشه. بریم توی یه تو هر جایی بعد از این بحث ما یه تعریف اقتصاد اسلامی رو تعریف بانکداری اونم
حالا ببینیم چی میشه.
مثلا بعد از آقای توکلی امروز کامل تر بودن، بحث اقتصاد اسلامی پیشینه از شهید صدر اومدن تا الان. بعد دوستان دیگه میاد.
پیشینه نه.
نه عدم کلیت یک ساعت خورده ساعت
دیگه. چیزی الان شما گفتین، حالا بعد مثلا چند فاکتور رو که بگید شاید بد نباشه. حالا با شما نظر. این که
همین مثلا فکر کنم حاجی من قبل از صحبت کردم موافق نبودم.
نه حالا بگیم
شما در بازاری اسلامی ما اینو ندارید. ویژگی های بانکداری اسلامی چیه؟ 4 تا 5 تا 6 تا فاکتور داره که این 6 تا فاکتور اگه در یک اقتصادی باشه نشون میده.
حاجی فرمودن که من اونو میخوام واگذار کنم به اون دوستان اقتصاد. اگر مد نظرتون نکته بخواد بفرمایید.
نه من برم هم میدونید میرم فقهیش میکنم. یعنی نگاه هم اون مسئول شما حاصل نه.
حاجی من قبلا چک کردم. من با حاجی چک کردم
هر شناسیش.
همین روش شناسی. آقا 10 دقیقه دیگه دوباره ما یه استاپ میدیم دوباره میریم. یعنی چون باید نگه داشت سیستم. آیا یه بار دیگه از اول
و این تقریبا 2-3 دقیقه دیگه تمام میشه.
ما
قسمت میریم برای
بحث بعدی.
ادامه بحث 2
یا در قرآن میفرماید که کلوا مما رزقکم الله. در قرآن میفرماید کلوا مما رزقکم الله.
من زمانم تموم شد کاملا شده کنید
یه فکر
کنید. من که گفتم شده کنید
قرآن وقتی میفرماید کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی چه ارتباطی است بین استفاده از حلال خدا و گام ننهادن در مسیر شیطان؟ اینا به ما منبع الهام میشه برای ما که کسب حلال، لقمه حلال. اگر من بخوام وارد این بخش بشم که خب هم تراث اسلامی زیاد داریم، نصوص دینی، متون بزرگان، اما نکته ای که تأکید میکنم همینه کسب حلال. و لذا باید دید یکی از کارهایی که البته نه فقط بانک، یعنی سیستم حاکمیتی، هر چی که ما تصور کنیم که به نوعی با اقتصاد ارتباط داره و سر و کار داره باید دنبال کسب حلال باشه، یعنی مردم کشیده بشن به کسب حلال. شما نگاه کنید گاهی وقتا برخی از تصمیمات ممکنه به ضرورت هم اعلان میشه ولی راه حرام رو باز میکنه، راه دروغ رو باز میکنه. اینه که من میخوام بگم که بانکداری بدون ربا شرط لازم هست اما شرط کافی نیست، یکی از مؤلفه های لازمه، باید در کنارش قدم های دیگری هم برداشته بشه. و بالاخره آسیب سوم که به نظر من باید دیده بشه اینه که ببینید امروز اقتصاد کشور به سیاست، سیاست به ارتباطات، ارتباطات به رابطه مردم، چجور بگم اشتغال به اقتصاد، یعنی همه اینها به همدیگه دست میده. ما اگر نتوانیم جاهای دیگر کشور، پدیده‌های دیگر کشور رو حل کنیم، اسلامی کنیم، بعد بگیم که بانکداری بدون ربا در یه جامعه‌ای که اقتصاد ثابت نیست، تصمیمات دقیق گرفته نمیشه، اشتغال یک ضرورت و بیکاری پدیده بزرگه، حالا این یه دفعه بخواد این وسط بیاد بانکداری بدون ربا، اولا چقدر میتونه موفق باشه؟ چقدر فرمالیته نخواهد بود و چقدر میتونه جواب بده؟ لذا من در آسیب شناسی بانکداری بدون ربا فکر میکنم که باید این جهاتی که گفته شد افزون بر جهات دیگه، یعنی اینطور نیست که من خواسته باشم منحصر به این موارد کرده باشم. تا اینا رو حل نکنیم البته بانکداری ما بدون ربا نخواهد بود و اگرم باشد آنگونه که باید جواب نخواهد داد. بانکداری بدون ربا یک ضرورت است بلکه یک امر مقدس است. دو، حالا باز من میگم مقدس، یه دفعه نبریم کنار خدا و پیغمبر و امام قرار بدیم، یعنی یه نگاه دینی بهش میشه. من گاهی در صحبتام گفتم برخی از مسائل که دنیا به عنوان یک ضرورت نگاه میکنه ما به عنوان یه عبادت نگاه میکنیم. مثلا ازدواج یک ضرورته، تا تشکیل خانواده یک ضرورته، اما در اسلام که میاد یک امر مقدس انگاشته میشه. حتی گاهی برخی ها به عنوان عبادت بهش نگاه میکنن. بانک داری بدون روایت عنوان این گونه است و آسیب هایی داره که من در این برنامه به بخشی از آسیب ها اشاره کردم.
دست شما در نکنید. آقا تنظیم خودتونه که چند دقیقه برنامه دارید که میتونم نصابستم چند دقیقه باکره خودم تنظیمی دارید که ما تنظیم کنیم
دارید. من فکر کنم یه مثلا 8 تا نیم تمامش کنیم دیگه.
خب 8 بینیم
25 دقیقه دیگه
25 آره همار جا بجا کن
چون من تا 8 خودم آماده کردم برش برنامه دارم
بله
در تا 8 تا نیم باشه
اگه آل بگیریم تقریبا 40 دقیقه
اگه IPS IPV بگیریم 60
دقیقه من از آقای موسیمان اول بگم
بلا تو از سلاح میدارم بلا اول تو با خودتون دو تا بحث داریم دیگه الان
یکی
در واقع روش های مرحوم موسیمان و دیدگاه و در واقع اون روی کردی که داشتن و حالا آثاری هم که خیرات و برکاتش هم میتونیم بگیریم سمداتی که ایجاد کردن و حالا
خود روش‌شناسی اقتصاد روش‌شناسی اقتصاد
نقد روششون رو هم همینجا بفهمید اگه روششون روی کردشون نقدی دارید مثلا ضمن در واقع تقدیر و تقدیس ایشون ولی بعد از این بالاخره اگه کسی میخواد این مسئله دارم بده مسئله درستش در واقع حالا چیه این بعد از ایشون
یک من یه نقدی هم به اشاره کردم گفتم به آقای موسویان میگیم میگفتم این کار فردیه خب کارشون آره. همین بود یعنی اشاره کردم ولی خیلی ظریف
آره
حتی اون تو موضوع شناسی باشه بس. شما خیلی دوست دارید
بریم مثلی قیمی رکورد مثلی قیمی پول
من در واقع اون بار هستیم تو همون موضوع شناسی
بله اون بر تحکیل شبکه هم خود آقای مایی کنم اون بخش مسئله
تمرکزم اونه بعد خب اصلا میریم رو اون روش بعد آقای موسویان رو خرشه میشه
سه
بسم الله بگیم دوباره
نه ادامه
شد
ضبط این
رکورد
ادامه بس سه دو
یه بحثی که در مباحث اقتصاد اسلامی که چه عرض کنم در همه شئونی که اجتهاد میخواد ورود کنه مجتهدان میخوان ورود کنن بحث موضوع شناسیه که نهایتا میرسه به روش شناسی اجتهاد. موضوع شناسی در احکام اقتصادی حالا رو بحث اقتصاد ما مثال میزنیم تاکید میکنیم در واقع بیشتر به معنای مصداق شناسی است. مثلا یه پدیده‌ای در خارج میاد یه معامله‌ای مطرح میشه این معامله این پدیده به عنوان یه مصداق تحت چه موضوع شرعی قرار میگیره. اینجاست که دو تا رسالت تعریف میشه. یک رسالت برای کسانی که تخصص شناخت این مصداق رو دارن. من اینجا دیگه تعبیر و موضوع نمی کنم چون دقیق نمیدونم. مصداق یعنی تعین خارجی، کیس خارج، در خارج. یه رسالت اینه که اون موضوعی که مثلا در روایت آمده آیا منطبق هست بر این عنوان یا نه. اونجاست که بیشتر کار مجتهدان مطرح میشه. در موضوع شناسی به همین معنی که گفتم که باید کار اجتهادی بشه خب بعضی وقتا روشنه
یه باید
در موضوع شناسی که مجتهدان باید ورود کنن بعضی وقتها روشنه. حالا اگر یه حکم رفته باشه روی آب خاک و این موضوع تغییرم نکرده باشه، خب کار سختی نیست. اما بعضی وقتها مشکل اینه که موضوع تغییر چندانی نکرده به حسب ظاهر، اما وقتی دقت میکنیم میاریمش در نظام استنباط میبینیم تغییر جدی کرده. من یه مثال بزنم از غیر اقتصاد، بعد میام در مباحث اقتصادی. الان شما از هر که بپرسید دیگه یک انسان، انسان کامل چیه، میگن صد شتر دیگه. در خود جمهوری اسلامی هم هر سال یک قیمت میانگینی میگیرن و اعلان میکنن که این مقدار به پول در میارن، دیگه یه امساله. گاهی میرن ترکمن صحرا، نمیدونم سیستان و بلوچستان، قیمتی میگیرن، طبس، جایی که شطور وجود داره قیمت میگیرن و میان اینجور برای ما گفتن. اما یه حرفی که من اینجا دارم اینه که صد شطور دیه انسان کی شده این پدیده رخ داده؟ زمانی که شطور گوشتش مطبوع بوده، شیرش برای اون عرب دوست داشتنی بود، حتی از زائد بدنش بورش به عنوان دارو استفاده میکرد و وسیله حمل و نقل بود. حالا ببینیم از شطور چی مانده. حمل و نقل که دیگه با شطور نیست، اون ادرارش هم به عنوان دارو استفاده بشه کسی نمیکنه. گوشتش هم الان به عنوان مطبوع‌ترین گوشت نیست، ولی خب حالا استفاده میشه. و شیرش، بله خب شیرش هم هست. اما شطور در اون سبدی که قرار داشت تنزل کرده، مخصوصا به خاطر کارکردی که از دست داده. خب حالا ما بیایم امروز هم بگیم که دیه انسان کامل صد شطوره. ببینید، نمیخوام اینجا یه دفعه بریم تو فقه غیر منضبط، یک فقه ژورنالیستی تعبیر کردم ارائه بدیم، نه، رو خود فقه جواهری. حالا اگر اینقدر زمان رفت جلو که شطور اصلا به اندازه یه مرغ ارزش پیدا کرد، بازم میگید صد تا شطور؟ حالا اون آقا گفت که نمیدونم صد تا پیکان، اینا حالا بذاریم کنار، بعدم فهم کردنش ایران هست و بعد ایران هم همیشه پیکان میمونه، اونا حرف غیر منضبطه. نه، الانم دیه یه انسان کامل صد شطوره، اما شطور باید موضوع شناسی بشه. اگر شطور کار کرده خودشو از دست داد، اینجا باید مجتهدانه تأمل کرد. ولی ما الان کافی نمیدونیم صد قیمت صد شطور. البته من نمیخوام حال نظام قضایی کشور یا بیمه کشور رو به هم بریزم، اونا خوب نکاتیست، ما علمی داریم بحث میکنیم. شاهد این مطلب چیه؟ جالب اینه، امام میفرماین صد شطور یا قیمت صد شطور 200 گاو. الان 200 گاو قیمتش صد شطوره؟ بعضی وقتا پرسیدیم، ما گفتن 30 تا گاو یا 30 تا گوساله مناسب قیمت صد شطور داره، یا 1000 گوسفند یا 1000 مثقال طلا، البته به شرعی یعنی 750 مثقال. در واقع جالب اینه که گاو و گوسفند و حتی همون طلا کارکرداش از دست ندادن، اونا نزدیک همند، ولی شطور یه دفعه اومده پایین. اینجاست که باید موضوع را دقیق شناخت، بررسی کرد. شما میدانید که یکی از بحثایی که در اقتصاد هست بحث قراره. الان من خبر دارم هم در کمیته فقهی مربوط به بورس، چون خود منم گاهی شرکت داشتم تو جلسات قم، هم در کمیته فقهی بانک مرکزی که خبر دارم، خیلی وقتا معامله وقتی به قرار میرسه، خب میگه مصداق قراره دیگه، سوال میکنه میگه قراره. به نظر من قرار باید باز کاوی بشه، باز یابی بشه مفهوم قرار.
آقا توضیح بدید یه بار دیگه ضرر استفاده کنید. میتونید به جای قرار ضرر استفاده کنید؟
چی؟
کلمه قرار واضح نیست برای مخاطب. همه طلبه نیست.
قرار میخواد بگم.
من یه بار یه قصه رو پای تبیینی که
ببینید الان یکی از موضوعاتی که من خبر دارم در کمیته فقهی بورس، کمیته فقهی بانک مرکزی و جاهای مختلفی که بحث میکنن بحث قراره. قرار یعنی ریسک. خب اسلام به خاطر حکمتی که بر هیچ کس پوشیده نیست ریسک رو در معاملات نپذیرفته. یعنی یک نوع قمار، یک نوع خطر. بگذاریم از این که ببینیم این ریسک و قرار چقدر گاهی منشأ مفاسد میشه، اما این که قرار و ریسک و خطر چیه؟ اگر یه معامله منعقد شد، یه اجاره مثلا بسته شد، اما قرار شد که ثمنش سالانه تعیین بشه، آیا این مصداق قرار و ریسکه؟ یا اتفاقا ثابت گذاشتن ریسک و خطره که بعد مشکلات ایجاد میکنه؟ من یادمه در بحثی که با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسویان داشتیم، در بحثی که با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسویان داشتیم گاهی بحث همین کشیده میشد به همین بحث. اولا بحث میشد که تا کجا باید فقیهان بیاند دخالت کنند و تا کجا دیگه از فقیهان گرفته میشه تدخل و دخالت. یعنی یه بحث فلسفه فقهی. حالا فقیهی هم که میخواد ورود کنه در اون حوزه‌ای که فقیه میخواد ورود کنه، آیا موضوع شناسی جاهایی که پیچ و خم داره باید چجوری صورت بگیره؟ اینجاست که من به دو نکته اشاره میکنم و اولم گفتم اختصاص به مسائل اقتصادی نداره. یک، موضوع شناسی دقیق. دو، روش شناسی استنباط. روش شناسی استنباط. الان شما یه بحثی که میبینید ادبیات هم داره، مثلی بودن یا قیمی بودن پول. خب این یه بحثی است که یه کسی بگه پول، حتی بعضیا گفتن دیگه که هزار تومان هزار تومانه. یعنی اگر شما 100 سال پیشم هزار تومان از یک کسی طلب داشتید الان به شما هزار تومان بده کافیه. گفتن دیگه، گفته شده. اما این که آیا واقعا ماهیت پول چیه؟ اینه یا پول یک سنده؟ پول یک مثل حواله است. حالا هر چی بخوایم تعبیر بکنیم، تعبیرهای مختلفی که وجود داره. اینجاست که باز همون بحثه، یک، موضوع شناسی، دو، روش شناسی استنباط مطرح میشه. من در یکی از برنامه‌ها اشاره کردم که ما به دو تا رساله نیازمندیم، به دو تا توضیح المسائل، به دو تا تحریر الوسیله، به دو تا منهاج صالحین. یکی داره بشه دست افراد در زندگی شخصیشون، یکی داره بشه دست حاکمیت. حالا اگر یه ذره کسی بخواد اشکال کنه بگه ای وای، یعنی میخواد بگه در حاکمیت فقه عوض میشه، شریعت عوض میشه؟ خیر، اما اینجاست که موضوع شناسی باید بشه. اتفاقا یکی دادن خلاف شریعته. مثالی که من زدم به مثل شطور، به مثل اسکناس و پول، میتونه نماینده ده ها مثالی باشه که در اینجا وجود داره. منتها چون صدای من رو میدانم جمعی از فرهیختگان میشنون از حوزه از دانشگاه، ما باید در استنباط دو نکته رو فراموش نکنیم. یکی پایایی استنباط. پایایی استنباط یعنی رعایت هنجارها و انضباطهای فقهی. دوم پویایی، استنباط که ناظر به اقتضائات زمان، مکان، موضوع شناسی دقیق که حالا یه نمونهشو براتون عرض میکنم هست. گفت پایا، پویا، تابش مانا و ماندگار. خدای رحمت کنه مرحوم آقای موسویان رو، سال گذشته یعنی سال تحصیلی 98-99 ما آمدیم در حوزه علمیه اصلا به یک کار جدیدی دست زدیم، یه ابتکار. من در حوزه علمیه قم بحث فقه بورس رو شروع کردم. خب معمولا علما اساتید چجور درس میدن؟ میان مطالعه میکنن، بعضن هم خوب مطالعه میکنن، نمیخوام بگم سطحی. اگر مثلا میخوان شرکت ها رو مطرح کنن، اگر میخوان رپو رو مطرح کنن، اگر میخوان اجاره به شرط تملیک رو مطرح کنن، میرن مطالعه میکنن، مقالات اقتصادی رو میبینن، بعد میان تو کلاس. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما راجع به این مسئله است. مثلا رپو، اینه، حالا تعبیری که فقها میکردن، حالا این گاهی تفاوت هم با هم داره، نمیخوام ورود کنم. اینه، حالا این درسته یا نه؟ اسناد شرعی فقها اینو میگن و من استاد درس خارجم نظرم اینه. من این رو نمیگم اشکال داره، اما فکر میکردم روش بهتریه. ما آمدیم چیکار کردیم؟ آمدیم درس سزلی. یکی از دوستانی که در بازار بورس اصلا کارش تخصصش اون موضوعی بود که مورد بحث ما بود. مثلا ما اولین بحثی که داشتیم شرکت هایی که الان مطرحه با شرکت هایی که در متون فقهی مطرحه. خب ما یکی از آقایان که تخصصش این بود، پایانامش این بود، دکترای این رشته رو داشت، رشته این مربوط به بحث ما، ایشون 20 دقیقه توضیح میداد، یه رو توضیح میداد. آقای موسویان میدونید رابط بود در واقع، یعنی اگه من میخوام آقای موسویان رو تعریف کنم برای بینندگان، میگم رابط بین مباحث اقتصادی مدرن با بحث های اقتصادی و حوزه. یعنی ایشون هم حوزه رو خوب دیده بود، ادب حوزه رو داشت، ادب حوزوی رو داشت، هم از اون طرف دهه ها کار کرده بود، شاید 3 دهه کار کرده بود، یعنی نزدیک به 3 دهه نه تخصصا متمحض در کار بود. ما گاهی میگیم فلانی متخصص این کاره، یعنی صاحب نظره، ممکنه متمحض نباشه، کارهای مختلفی انجام بده. اما اونی که ما نیاز داریم و آقای موسویان یکی از مصادیقش بود، یعنی ایشون از مرز اطلاع شروع کرده بود، رسیده بود به تخصص در کار خودش، رسیده بود به تمحض، یعنی متمحض این کار بود و لذا موفقم بود.
خب این کار بگی تکرار کنی مزایتون اقتصاد بود؟ این
در اقتصاد بود.
یه جمله که اینو بیان کنم
ایشون در
این بحث اول من خواستم اسم کار رو بذارم کاتالیزور، چون ایشون برای تو کلمه بدیه.
آره قشنگ من تو هم کاتالیزور تو ذهنم بود.
آره این رابطه یادم رفته بود.
آره اون مال شیمیست، مال کجا
هست؟
شیمیست.
حالا دکتر ببینید توی قصه این که برای آقایون بیشتر دانشگاهی هم که موضوعات فقهی از ایشون میشنیدیم، بعد از آقایون میگن که ما موضوعات اقتصادی از ایشون یاد میگرفتیم. این
حالا اینم میگم از آن جمله قشنگی گفتید، من میارم ازش استفاده میکنم. ولی به خود کاتالیزور هم بگیم بگیم یعنی چیز گویاییه.
نه حالا اگه میخواد یه تعبیر تلفیقش بفرمایید،
کاتالیزور باز برای من شما گویاست. ایشون یکی که مثلا ایشون هفت گرفته باشه شیمی رو
خب
حالا باید بریم کاتالیز هم ترجمه کنیم دوباره.
حالا میگیم حلال بود واسطه بود بعد حالا ولش کنیم.
مثلا گفتن که بعد آقای
آجا پل ارتباط بین
رابط خیلی
پل نیم رسونه. پل ممکنه اونجا بگیره بیاره قم قم جواب بده برداره بره.
یه
پشتی هم میتونه پل باشه.
آجا شنیدم برای آقای جوادی عاملی بعد از اون صحبتی که در مورد بانک کردن سریعا ایشون رفت یه توضیح مفصلی برای آقای جوادی عاملی بدن. آقای جوادی عاملی بود مثلا یه نکته
حالا اینا گاهی حرفای مجلسیه میدونی.
من منظورم توی
حالا گاهی هم درسته
تو بحث رسانه‌ای شما دارن.
من
ادامه بحث 3-2
ببینید آقای موسویان در مباحث اقتصادی اونجایی که البته به فقه میرسید و پای فقه وسط میامد و الهیشون در مباحث اقتصادی علم اقتصاد به اون معنا رشتش هم نبود، اما اون مباحث اقتصادی که میخواد بیاد تو دامن فقه و فقه ورود کنه از مرز اطلاع گذشته بود، رسیده بود به تخصص و از تخصص هم گذشته بود رسیده بود به تمحض. یعنی ایشون هیچ کار دیگه نمیکرد. اگر پایان نامه ای رو قبول میکرد، اگر همایشی شرکت میکرد، اگر کتابی مینوشت که مینوشت، اگر مقالهی مینوشت که مینوشت، دائم با این مسئله بود. یعنی با این کار زندگی میکرد، فکرشو این کار مشغول کرده بود، ولذا به نظر من خیلی هم موفق بود. یعنی بنده خودم، شخص خودم بهتون عرض بکنم، گاهی برخی مسائل اقتصاد پیش میامد، ایشون که بیان میکرد اصلا حس نکردم به وجودم نشست، اما برخی بیانهای دیگر رو که میدیدم خیلی تفاوت داشت. نظام معروفه که ایشون حتی گاهی دوستان اقتصادی بحثای اقتصادی رو ازشون میگرفتن و دوستان فقه هم مباحث فقهی رو ازشون میگرفتن. بسیار توانا بود در این قسمت. من یه موقع فکر میکردم راجبه ایشون چه تعبیری به کار ببرم، این تعبیر به نظرم رسید. ایشون دارویی بود که مورد مصرف خودش رو خوب شناخته بود. نه فقط خودش خوب شناخته بود، نظام هم شناخته بود، اطرافیان هم شناخته بودن. خب گاهی میدونی یه دارویی اصلا معلوم نمیشه داروه، مردم هم میریزن دور. یه دارویی هست که خب میدونن اما مورد مصرفشو نمیدونن. اگر یه دارویی باشه مورد مصرفش شناخته بشه، از اون برم درد شناخته بشه، خب کارستان میکنه. پزشک درد رو خوب تشخیص بده و دارو هم خوب معلوم باشه. آقای موسویان هم حفره های تئوریک رو خوب شناخته بود. یعنی ایشون کار علمیش پرتی نداشت، زائد نداشت. حالا ممکنه به هر حال بشر غیر معصومه، خب یک ممکنه زوائدی هم داشته باشه، اما نگاه کلی میتونیم بگیم عموماً نداشت. کار ایشون پرتی نداشت. حفره های تئوریکی که میدید در بانک، در بورس، در جاهای دیگه وجود داره میدید، از این بر فقه رو هم میدید. حالا بعضا خودش کار میکرد، حتی گاهی در اختیار فقیهان قرار میداد که به عنوان یک پرونده پشتیبان که فقیهان استفاده کنن و نظر فقهشون رو بدن. ولذا در همین درسی که من اشاره کردم سال گذشته، ما 20 دقیقه رو ایشون بحث میکرد، یعنی اون کسی که از بورس میومد بحث میکرد به عنوان کارشناس. آقای موسویان حدود نیم ساعت مطلب رو توضیح میداد که آقا الان مشکل ما چیه. این که این آقا توضیح داد گیرهای فقهیش چیه. بعد از بنده که حالا به عنوان استاد درس خارج بودم میخواست که حل فقهی انجام بدم، متاسفانه بس کرونا پیش اومد، بعدم که ایشون از دست ما رفت و اون کار تعطیل شد. یعنی من فکر میکردم اگر این سنت جا بیفته، حتی من بعدن برای دوستان دیگرم هم گفتم شما مثلا میخواد بحث فقه پزشکی بکنید، باز کنید آیا مرگ مغزی واقعا مرگ یا نه. خب یه دفعه یه فقیهی میه سر کلاس بر اساس اطلاعاتی که بهش دادن میگه آقا مرگ مغزی اینه، اما یه دفعه یه پزشک متخصص میاد بیان میکنه موضوع رو دقیقا، حتی اگر بهتر از اون استادم بیان نکنه اوقع فی نفوسه به تعبیر عربی، یعنی بهتر در ذهنها جا میگیره، تا بعد اون استاد فقه بحث کنه که آیا مرگ مغزی مرگ، احکام مرگ داره یا نداره. در مباحث اقتصادی هم حالا من دارم صحبت میکنم، طبیعتا صحبت من رو افرادی هم که مصدر کارن بعضا میشنون، حتی حوزه های علمیه، اساتید بزرگوار، اگر ما بیایم درس های سه ضلعی یا دو ضلعی داشته باشیم موضوع رو دقیقا بدیم، که البته اینجا بیشتر گاهی میرسه به مستاق یعنی تعین خارجی، گاهی البته میره به بحث مفهومی، توضیح داده بشه و فقیه با روی کرده که گفتم پایایی و پویایی بحث رو دنبال کنه. و من فکر میکنم اگر این گونه پیش بریم به جاهای خوبی میرسیم. خدایش رحمت کند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای موسویان رو. من حالا چون تو یکی دو برنامه خب ستایش گونه از ایشون صحبت کردم و واقعا هم عقیدم رو گفتم، تازه بخشی از اعتقادم رو گفتم، البته خب رفتار ایشون، رفتارهای علمی ایشون، دیدگاه ایشون قابل نقدم هست. خب خود بنده گاهی اشاره می کردم که این نگاه چقدر می تونه در یک سیستم جواب بده. اگر ما بله مفروض بینگاریم که فقه اجتماعی با فقه اتمیک و فردی یک گزاره داره، خب خیلی جواب میده. اگر نپذیریم باید در کنار تلاش مثل آقای موسویان یه تلاش فقیهانه با نگاه پایایی و پویایی قرار بگیره تا البته به نتایج خوبی هم برسن.